صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید.
گناهان 12 گانه، برنامه از رادیو صدای انجیل. همه آنانی که تولد تازه یافتند انسانهای دو فرهنگی هستند. شما هم گذرنامه کشور خود را دارید و هم گذرنامه پادشاهی آسمان را. هر روز ما درباره قوانین، احکام و مقررات آسمان چیزهایی می آموزیم. ما نمی خواهیم بر سر آمدن بیداری خدا به جهان مانع ایجاد کنیم و یا آن را به تأخیر بیاندازیم. و مطمئنم که شما هم دوست ندارید که با تأخیر در فرمانبرداری خیش این بیداری را به تأخیر بیاندازید. به همین خاطر ریشه یابی و ریشه کنسازی عوامل آن در زندگی هر فرد ایماندار از اهمیتی حیاتی برخوردار است. در این مجموعه از 12 گناه نادیدنی سخن خواهیم گفت که ممکن است در زندگی هر ایمانداری وجود داشته باشد و از وجود آن مطلع نباشد. این برنامه ها به شما کمک خواهد کرد تا این 12 گناه را دیده و برای توبه و پاک شدن از آنها مهیا شوید تا فرزندانی شایسته و اثرگذار در انجام اراده خدا و آمدن بیداری روحانی در محله، شهر و حتی کشور خود باشید. این مجموعه برگرفته از کتاب گناهان 12 گانه نوشته سرجیو اسکاتاگینی می باشد. در این ساعت با برادر عزیزمان پارسا همراه خواهیم بود و کلام خداوند را از زبان ایشان خواهیم شنید و دعای ما این است که آنچه گفته می شود مد نظر خداوند باشد.
با درود و تهنیت بر شما شنوندگان عزیز، یک بار دیگه خداوند فرصتی دیگه رو مهیا کرده تا بتونیم در خدمت شما باشیم و به اتفاق هم از کلام او بشنویم و برکت بگیریم.
ای خداوند قادر متعال، چه دلپذیر است خانه تو. دلم هوای صحن‌های تو را کرده است. تمام وجودم مشتاق ملاقات توست. ای خدای زنده، ای خداوند قادر متعال که پادشاه من هستی، در کنار قربانگاه‌های خانه تو حتی گنجشک ها نیز برای خود خانه یافتند و پرستوها آشیانه ساختند تا بچه های خود را در آن بگذارند. خوشا به حال آنانی که در خانه تو ساکنند و پیوسته تو را حمد می گویند. خوشا به حال کسانی که از تو قوت می یابند و از صمیم قلب تو را پیروی می کنند. وقتی آنان از بیابان خشک عبور کنند، در آنجا چشمه ها به وجود خواهند آورد و باران رحمت و برکات بر آن زمین خواهد بارید. آنان از قدرت به قدرت منتقل خواهند شد و سرانجام بر کوه صهیون در حضور تو ای خدا خواهند ایستاد. ای خداوند قادر متعال، دعای مرا اجابت کن. ای خدای یعقوب، تقاضای مرا بشنو. ای خدایی که سپر ما هستی، بر پادشاه برگزیده خود نظر لطف بیفکن. یک روز در صحن‌های خانه تو بودن بهتر است از هزار سال در هر جای دیگر در این دنیا. نوکری در خانه تو را بیشتر می‌پسندم تا اربابی در قصرهای شروران، زیرا تو ای خداوند نور ما هستی، تو حافظ و نگهدارنده ما هستی. تو به ما فیض و جلال خواهی داد و هیچ چیز نیکو را منع نخواهی کرد از آنانی که به راستی عمل می کنند. ای خداوند قادر متعال، خوشا به حال کسی که بر تو توکل دارد.
هموطنان عزیز، با قسمت دوم با بی‌میلی خدا را خدمت کردن با ما همراه باشید.
برنامه گذشته خودمون رو با دهمین عنوان از گناهان دوازدهگانه نادیدنی شروع کردیم. عنوان گناه دهم از این قرار هست: خدا را با بی‌میلی خدمت کردن. و در برنامه گذشته به داستان یونس نبی پرداختیم که چگونه با بی‌میلی خداوند خودش رو خدمت کرد. یونس آواز خداوند رو شنیده بود. او مکاشفه‌ای دریافت کرده بود و می‌دونست که باید چه کار بکنه. اما یک مشکل داشت. او نظری مخالف نظر خداوند داشت. یونس این نخستین کلام خداوند رو شنید که به او فرمان داد: برخیز و به نینوا شهر بزرگ برو و بر آن ندا کن، زیرا که شرارت ایشان به حضور من برآمده است. فرمان خداوند مشخص بود. اما یونس در جهت مخالف پا به فرار میگذاره. ما از همه دلایل فرار کردن یونس بی اطلاعیم. شاید او از روبرو شدن با مردم نینوا واهمه داشت. شاید فردی متعصب بود و از غیر یهودیان خوشش نمی اومد. اما اون چه که می دونیم این هست که او از ستم مردم نینوا بسیار شاکی و دلش به حال اونها نمی سوخت. به هر جهت عزیزان، دلیل هر چه که بود، یونس به خداوند نمی گه. اما هرچند که او یک بار این فرصت را از دست میده، اما خداوند هست که بزرگوارانه به او فرصت دوباره میبخشه. پس دوباره به یونس میگه: برخیز و به نینوا شهر بزرگ برو و آن وعظ را که من به تو خواهم گفت به ایشان ندا کن. این بار یونس اطاعت میکنه، اما بدون میل و رغبت این کار را انجام میده. او نسبت به مردم و شهر نینوا هیچ رحم و شفقتی احساس نمیکرد. در واقع او میخواست که داوری خداوند بر این شهر فرود بیاد. شاید او این گناه مخته بود که نتایج نااطاعتی چنان سخت و هولناک هند که بهتر هست که انسان اطاعت بکنه، اما او یاد نگرفته بود که اراده خدا رو با خوشحالی بپذیره. در برنامه گذشته همینطور به این موضوع اشاره کردیم که خدا خودش رو در ناممکنها جلال میده و با یک موضوع و سوال مهم برنامه گذشته رو به پایان بردیم. از شما دعوت کردیم که روی این مهم فکر بکنید که ما باید چه کار بکنیم تا شهر ما بتونه از بیداری روحانی برخوردار بشه. بیایید با هم به داستان یونس برگردیم و ببینیم اهالی شهر نینوا چه کردند. وقتی که یونس شروع به اعلام پیغام خودش خطاب به اهالی شهر نینوا میکنه، بیدرنگ حسی از اضطراب بر مردم شهر مستولی میشه و میفهمند که محتاج به توبه هستند. اونها چنان مصمم به توبه بودن که حتی چارپایان خودشون رو وادار به روزه گرفتن می کنند. وقتی خدا اقدام جدی اونها رو می بینه و می بینه که چطور از راه های شریرانه خودشون برگشت می کنند، به اونها رحم می کنه و اجازه نمی ده که هلاک بشن و داوری که بعدش رو داده بود رو کنسل می کنه. عزیزان رحمت خدا بر داوریش میچربه. حالا اگر این تنها باب کتاب یونس بود، لابد فرض میکردیم که واعظ از این که مردم به پیغامش گوش کردند و بدون لبیک گفتن شادمان هست. اما در باب بعدی میبینیم که این واعظ از ثمره وعظ خودش نتیجه شخصی میگیره. او به راستی از این که اهالی نینوا نجات پیدا کرده بودند عصبانی بود. این روزا عزیزان بعضی ها هستند که در مورد بیداری روحانی عقاید خاصی دارند. شاید فکر میکنن که اگر بیداری روحانی بیاد باید حتما به فلان شیوه و پرستش همراه باشه و حتما فلان افراد رو باید دربر بگیره. وقتی که ما برای خودمون عقایدی رو از پیش فرض میکنیم در مورد چگونگی عملکرد خدا قطعا دچار اشتباه میشیم. ممکن هست که این عقاید با اون چی که مسیح در نظر داره متضاد باشه. پس حتی پیش میاد که ما از او اطاعت بکنیم ولی از ثمره کار لذت نبریم. در نتیجه ممکن هست باقی عمر خودمون رو در سرخوردگی و ناراحتی به سر ببریم مگر اینکه چیزی در درون ما عوض بشه. یونس اطاعت کرد ولی بدون میل و رغبت. اون نسبت به مردم شهر نینوا هیچ رحم و ترحمی نشون نداد. در واقع اون میخواست که داوری خداوند بر اون شهر نازل بشه. شاید او اینگونه فکر کرده بود که نتایج نااطاعتی اونقدرها سخت و هولناک هست که بهتر انسان اطاعت بکنه. اما اون یاد نگرفته بود که اراده خدا رو با خوشحالی بپذیره. ما باید که از نقشه خداوند لذت ببریم. ما باید که از اطاعت کردن از خداوند لذت ببریم و سراپا در شادی و شادمانی فرو بریم. خدا امروز کلیسا رو به سطحی بالاتر فرا میخونه. او به ما میگه که متحول شدن شهرمون امری امکان پذیر هست. کلام خدا در زکریا فصل 3 آیه 9 اینگونه میفرماید: عصیان این زمین را در یک روز رفع خواهم نمود. عزیزان خداوند میتونه شهری رو در ظرف یک روز از لحاظ روحانی بیدار بکنه. همونطوری که در زمان ایلیا و یونس همین کارو کرد. برای خداوند خیلی ساده است که بتونه در عرض یک بعد از ظهر جو یک شهر رو تغییر بده. اون زمان که ما صرف دعا، روزه و اعلان اراده خدا هستیم، بیهوده تلف نمیشه. خدا حساد رو خواهد فرستاد. مشکل اون زمانی اتفاق میفته که ما با سرسختی و لجاجت خودمون از لذت بردن از نقشه های خدا خودداری میکنیم. هر وقت به این نتیجه برسیم که دلمون میخواد خدا کارهاش رو فقط به روش ما انجام بده، اون وقت نشون میدیم که برکت واقعی رو از دست دادیم. یونس قبلا نااطاعتی رو تجربه کرده بود. او تجربه خودش رو با فرار کردن از دست خدا آغاز میکنه. وقتی که دریانوردان از او شروع به پرسجو میکنند، متوجه میشن که از کجا اومده و به کجا میخواد بره. و یونس اعتراف میکنه که از دست خداوند هست که فرار میکنه. پس اون مردان میترسند و از اون میپرسند که تو چه کردی؟ به عبارت دیگه یونس به اون مردان اینطور گفت: مقصد من هر جایی هست جز اراده خدا. اون فقط میدونست که کجا نمیخواد بره و از دست کی داره فرار میکنه. نااطاعتی او موجب مشکلاتی میشه. یکی از این مشکلات تأخیر بود. اگر نااطاعتی کنید اراده خدا رو برای زندگی و شهرتون به تأخیر میندازید. قانونی هست که همه انسان‌ها مجبور به پیروی کردن از او هستند و این هیچ ربطی به میزان روحانی بودن اونها هم نداره. این قانون، قانون زمان هست. زمان بر روی زمین جاودانه نیست. اگر ما مقاومت بکنیم و وقت رو با پرسش و پاسخ و مخالفت با اراده خداوند سپری بکنیم، مقاومت ما سبب تأخیر در انجام اراده او میشه. ما به هیچ وجه حق نداریم در فرمانبرداری از خداوند تعلل بکنیم. عزیزان در کلیسایی که من شبانش بودم، روزی یکی از رهبران به من زنگ میزنه و قرار ملاقاتی رو از من درخواست میکنه. او میگفت که باید حتما مطلب مهمی رو به من بگه. وقتی به دفترم رسید گفت: میخوام به شما این مطلب مهم رو بگم که من در این کلیسا 25 سال هست که کار میکنم. این هفته تصمیم میگرفتم. میخوام از این به بعد 100% عمر و زندگیم رو به خداوند بدم. من از شنیدن این حرف هم خوشحال شدم و هم کمی گیج. می شناختم مسیحیانی که ربع قرن زندگی می کنند و خودشون رو وقف خدمت کردند ولی هرگز نگفته بودند خداوندا من همه چیز رو به تو تسلیم می کنم. سوالی توی ذهنم مدام تکرار می شد. من از خودم می پرسیدم چطور میشه که یک مرد این همه سال خادم خدا بوده باشه اما تا این موقع خودش رو وقف اراده خدا نکرده باشه؟ هیچ مسیحی نیست که در اطاعت از خدا به نقطه 100% برسه. مسیحیانی هستند که با چونه زدن، مذاکره، بهونه آوردن و شرط گذاشتن برای خدا اراده اون رو به تعویق میندازن و روند اون رو کند میکنند. به عبارت دیگه ما وقتی که خدمت میکنیم پاهامون رو روی زمین میکشیم. به همین خاطر هست که کلیسا اینقدر آهسته آهسته پیش میره. اگر اجازه بدیم او ما رو با خود ببره، روح القدس میتونه خیلی سریعتر از اینها حرکت بکنه. و اشکال واقعی در تعویق انداختن اطاعت این هست که عاقبت تبدیل به نااطاعتی میشه. ممکن هست که ما خودمون رو خیلی هم روحانی بدونیم، اما در این حال آواز خدا رو که در گذشته در گوشمون نجوا کرده فراموش بکنیم، ولی خداوند فراموش نمی کنه و نظرش هیچ وقت عوض نمی شه. اشکال دیگهی که نااطاعتی داره عزیزان اینه که تأثیر منفی روی اطرافیان ما می گذاره. اگر ما خودمون رو کاملا وقف خداوند نکنیم و در انجام اون چه که اون می خواد از ته دل شادمان نباشیم، خانواده ما تحت تأثیر روحیه منفی ما قرار می گیره. رابطه زناشویی ما تحت تأثیر این رابطه قرار میگیره و این منفی بودن به کلیسا هم منتقل میشه. این واقعیتی اجتناب ناپذیر هست اگر در اراده خدا نیستید و از انجام اون چه که خدا برای شما میخواد خودداری بکنید. ناگزیر تأثیری که بر دیگران میگذارید قطعا منفی هست. در مورد یونس همین تأثیر کاملا واضح بود. کشتی که یونس سوار اون شده بود در اثر طوفان در حال غرق شدن بود. مردم شروع به پرسجو می کنند. مقصر کیه؟ چرا به چنین مکافاتی گرفتار شدند؟ قرعه می دازند و قرعه به نام یونس می افته. مردمان سوار کشتی از اون می پرسند با تو چه کار بکنیم؟ تا دریا برای ما ساکن بشه. عجب سؤال عجیبی عزیزان. یونس به جای این که بگه بیای دست به دعا برداریم و از خدا طلب مغفرت بکنیم، پاسخ بسیار عجیبتری میگه. او میگه که من رو بردارید و به دریا بندازید. یونس حاضر بود بمیره ولی از اراده خداوند پیروی نکنه. بیمیلی و عدم رغبت او به خدمتی که خدا به او داده بود، از او فردی منفی و دل مرده میسازه. همچنین او اینقدر عصبانی بود که مرگ رو بر زنده بودن خودش ترجیح میداد. پس یونس رو به دریا میندازن و بعد ماهی بزرگی بدون اینکه اون رو بکشه میبله. کارهایی که خدا با آدمهای عاصی میکنه بسیار شگفت‌انگیز هست. اگر لازم باشه همه ی آفرینش جمع میشن تا هر طور که شده ما رو به راه راست برگردونند. وقتی که یونس در شکم ماهی بزرگ زنده به گور بود، شروع به دعا و توبه کردن میکنه و بعد میگه به آنچه نظر کردم وفا خواهم نمود. سرانجام یونس در حالی که در شکم ماهی حبس هست، راضی میشه به اونجایی که خداوند به او فرمان داده بود بره. به عبارت دیگه یونس سرانجام قبول میکنه اون چرا که به خداوند قول داده بود رو انجام بده. در اینجا ما شاهد تغییر در رفتار او هستیم و نه در دیدگاهش. خیلی از مردم از نظر ظاهری از رویایی که کلیسا به اونها میده یا اون چه که خدا در شهرشون انجام میده متابعت میکنن، اما باطنن دلشون با اون رویا یا اون چه که خداوند انجام میده نیست. وقتی دلهای ما با اعمالی که انجام میدیم هماهنگ نیست، از کارها و خدمتمون لذت نمیبریم. یونس عاقبت مجبور میشه برای موعظه به نینوا بره. پس از اینکه پیغام خدا رو اعلام میکنه، مردم توبه میکنند، اما واکنش یونس چی بود؟ کلام خداوند در یونس فصل 4 آیه 1 این گونه می فرماید: اما این امر یونس را به غایت ناپسند آمد و غیظش افروخته شد. وقتی دلهای ما با اراده خدا همساز یا اصطلاحاً همکوک نیست، حتی اگر بیداری روحانی در شهر بیاد بسیار عصبانی می شیم. واقعاً برامون عجیب نیست که یک مسیحی واقعی از آمدن بیداری روحانی عصبانی بشه. عزیزان، من یک چیزی رو خوب فهمیدم. وقتی که در دل خودم هر وقت شروع به گله‌مندی و اظهار ناخرسندی می کنم، این نشانه وجود خطا در وجود خودم هست. وقتی که این اتفاق میفته فوراً در دعا به حضور خدا میرم و میگم خداوندا من رو از این ناخشنودی، از این عقده قربانی بودن و از این اندیشه‌ای که من تنها کسی هستم که با سفرهای متعدد و خسته کننده بها میپردازم آزاد بکن. خیلی وقتا حس نارضایتی و شکایت به من هجوم میاره. به شبانان عالی قدری میاندیشم که در کشورهایی زندگی میکنن که زیر جفا و فشار هستند و به خاطر انجیل هر روز جونشون در معرض خطر هست و حتی شایستگی هم منبری با اونها رو هم ندارم. بله به اونها فکر میکنم و توبه میکنم. بنابراین باید مشتاق اطاعت باشیم. اما چطور میتونیم مشتاق اطاعت بودن از خداوند باشیم؟ آتش خدا به ما این اشتیاق رو میده که اراده خدا رو به انجام برسونیم. آتش خدا یک احساس نیست، بلکه یک گرایش هست، یک جور اشتیاق برای خدا و جانهای گم شده است. یونس صاحب خدمت، دعوت و عنوان بود، ولی اشتیاق نداشت، حتی با وجودی که خدا اون رو به کار گرفته بود، ولی او از کار خداوند لذت نمی برد. حتی پس از این که شهر نینوا توبه میکنه، یونس به سماجت خودش ادامه میده. کلام خدا در یونس فصل 4 آیه 2 اینطور میفرماید: و نزد خداوند دعا نموده گفت: آه ای خداوند، آیا این سخن من نبود حینی که در ولایت خود بودم و از این سبب به فرار کردن به تشریش مبادرت نمودم؟ کلام خداوند رو شنیدید عزیزان. وقتی که بیش از اندازه با خدا بحث و بگومگو می کنیم، واقعا صحنه‌ای خنده‌دار پیش میاد. بحث کردن ما کار بی‌معنی هست، ولی ما باز به بحث کردنمون با خدا ادامه میدیم و میگیم خداوندا من به تو چنین و چنان گفتم، تو بایستی به حرفهای من گوش میدادی، حق با من بود. با اینکه یونس با خدا به بحث و جدل میپردازه، باز هم خدا به او رحم میکنه. خداوند در پاسخ یونس اینطور میگه. کلام خدا در یونس فصل 4 آیه 4 این گونه می‌فرماید: آیا ثواب است که خشمناک شوی؟ حقجویان عزیز، اگر در حین انجام اراده خدا از دست او خشمناک شدید، روح القدس در دلهاتون این پرسش رو از شما می‌کنه که آیا حق دارید که خشمناک باشید؟ آیا درست هست که شکایت بکنید؟ آیا حق دارید که با دعوتی که خدا از خودتون، خانوادتون، کلیساتون یا شهرتون به عمل آورده مخالفت بکنید؟ تعداد کسانی که نسبت به اراده خداوند عصیان میکنند زیاد هستند، ولی اونها هرگز سوار کشتی نمیشند تا از دست خدا به جای دیگه فرار کنند. عصیان و نافرمانی اونها زیرکانه تر و نامحسوس تر هست، اما همچنان از باور کردن اونچه که خدا برای شهرشون مقدر میکنه سرباز میزنند. مقاومت و مخالفت اونها از نوع مقاومت و مخالفت خاموش هست. خواهران و برادران عزیز، ما در آرزوی روزی هستیم که اعضای کلیساها به شبانانی که برای شهرشون دید و رویا دارند ملحق بشن و به اونها دلگرمی و قوت قلب بدند. دعای ما این هست که کسانی که گوشه گود نشستند پا به میدان مبارزه بگذارند، برای رویای خدا که برای شهرشون دارند بجنگند، از بذل وقت و پول خودشون مضایقه نکنند تا که بتونن اراده خداوند رو به انجام برسونند. زمان اون رسیده که هر خشم و غیظ و ناخرسندیمون رو کنار بگذاریم. وقت اون رسیده که جسممون رو مصلوب بکنیم و از اراده خداوند پیروی بکنیم. به یونس دقت بکنید. او در ظاهر کارش رو بسیار خوب انجام میده. به نینوا میره، پیغام خدا رو خطاب به اهالی شهر موعظه میکنه، اما دیدگاهش همچنان نادرست هست. یونس هنوز امیدوار بود که خداوند این مردم شرور و پلید رو نابود بکنه. به همین دلیل هم میره میشینه و چشم به شهر میدوزه تا ببینه که عاقبت چه اتفاقی میفته. شاید شما هم نشستید و منتظرید و با زبان بی زبانی از خدا میخواید که امور مطابق میل شما انجام بشه. شاید سالها پیش دل آزرده شدید و گفتید تا فلان مسئله درست نشه من دیگه به کلیسا نمیرم، تا فلان موضوع حل نشه من دیگه با کلیسا همکاری نمی کنم، و منتظر نشستید تا ببینید که چه اتفاقی میفته. عیسی پیش رویتون ایستاده و اینطور میگه: بیا دشمنانت رو ببخش و براشون دعا بکن. با رویایی که من براتون دارم همگام بشید. اجازه ندید رنجش موجب افتادنتون در دام یونس بشه. بعضی ها هم فکر میکنن که همیشه از خدا یک چیز میشنوند. شاید به این خاطر باشه که هنوز اون چوری که خدا اول بار به اونها گفته و انجام نرسوندن. برخی آدم ها ترجیح میدن که روزشون رو با اندوه به شب برسونن، ولی دست از رنجش و ناامیدی بر ندارن و در پی انجام اراده خداوند نرند. اما پرسش خداوند از شما این هست که آیا من نباید نگران شهر شما باشم یا هر جایی که خداوند مد نظر داره؟ هر کاری که او اراده بکنه و فرمان اجراش رو بده. چرا ما بر مسیحیتی راحت طلبانه پافشاری میکنیم؟ چرا اینقدر در معرض وسوسه دست کشیدن از تلاش هستیم؟ اگه خداوند قادر بود و توانست که نینوا رو متحول بکنه، پس میتونه شهر ما رو هم متحول بکنه. خدا برای به انجام رسوندن اراده خودش برای شهرهای ما دنبال افراد وقف شده میگرده. دعای من اینه که شما نه تنها در اعمال ظاهری، بلکه در دیدگاه باطنی خودتون اشخاصی وقف شده باشید. دعا میکنم که شما در پاسخ به دعوت خدا قادر به گفتن این جمله باشید که: بله خداوندا، لبیک، من آمادم. ای مرد و زن خداوند، برخیز، بار دیگه دل خودت رو به انجام ارادش در زندگیت بسپار. شهرت رو برای خداوند سید کن. دست از کشیدن دل خودت به دنبالت بردار. روز نجات رو با اونانی که محتاج شنیدنش هستند اعلام بکن. نگذار روحیه منفی، رنجش و دلازردگی یا بهانه‌های گوناگون مانع از انجام اراده خداوند توسط تو بشه. تو هم بیا و جزی از نقشه‌ای که خدا میخواد در شهرت پیاده بکنه باش. اگر بر سر این که همه چیز رو به خدا تقدیم بکنی با خودت کشمکش داری، به این دلیل هست که هنوز به پدری که تو رو دوست داره توکل نداری. به خاطر داشته باش که اراده خدا کامل، نیکو و پسندیده است. این عبارت یادآور نیکویی خدا در حق زندگی شماست. اون رو دریابید و فراموشش نکنید. کلام خدا در مزمور 16 آیات 5 و 6 اینگونه می فرماید: خداوند نصیب و قسمت و کاسه من است. تو قرعه مرا نگاه می داری. خطه های من به جایهای خوش افتاد. میراث بهی به من رسیده است. آمین. خوبه که در این دقایق پایانی برنامه به حضور خداوند بریم، سرهای خودمون رو خم بکنیم و اینگونه دعا بکنیم. ای خداوند، تو را به خاطر کلامت شکر میکنم. دعا میکنم که قلبم رو از این گناه عدم موافقت با ارادت برهانی. من رو از ناخرسندی این جهان آزاد بکن. من رو از روح غرور و شکایت آزاد بکن. روح القدس همین حالا آمده من رو در بر بگیر. از تو میخوام زندگی و خدمتم رو متحول بکنی. دعا میکنم که پیش از بنا کردن هر چیز در زندگی من، نخست مشکهای کهنه رو خونسا بکنی، بهانه تراشی های من رو نابود بکنی، من رو از کشمکش درونی آزاد بکن. ای خداوند، من رو ببخش، حماقت های من رو بیامرز، غرور خودبینی من رو ببخش.
آنچه شنیدید برنامه بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioangel@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioangel@gmail.com و تلفن ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمی گردد. آمین.